اون چه که مانی بشرزاد میخواد برای ما در واقع بشکافه و باز کنه مربوط به یک کتاب حواشی، یک کتاب در واقع یک کتابی نوشته شده به اسم اقتصاد تخریب خلاق از طرف انتشارات دانشگاه هاروارد. حالا مانی میگه که اینو کی نوشته چطور شده، اما نکته بامزه و جالبش اینه که آقای مکرون،
ایمانوئل
مکرون، خیلی داداشتیم شد. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه یک یادداشتی نوشتن، در واقع یک حاشیه نویسی به قول قدیمی ها نوشتن در رابطه با این کتاب و خود اون یادداشت هم یک سری حاشیه ها داشته. حالا اینجا هستیم که اولا مانی به ما بگه این کتاب چیه، اهمیتش چیه، یادداشت آقای مکرون چی میگه، اهمیت یادداشت آقای مکرون چیه، و یه خبر خیلی جالبم آخرش قراره بهمون بده.
خب سلام، کتاب اقتصاد تخریب خلاق چند هفته پیش از دانشگاه انتشارات دانشگاه هاروارد بیرون اومد.
بله.
مقدمه کتاب خیلی جالبه، مکرون نوشته و تو
این
مقدمه نکات خیلی مهمی رو میگه. اولش میاد میگه تغییر بنیادین در علم اقتصاد نیازه. این دقیقا نوشته مکرون تو مقدمه. ما در زمانه ای هستیم که عاجزانه به دنبال یک تغییر اساسی در دکترین علم اقتصاده. منظورش چیه؟ اجماع واشنگتنی. اجماع واشنگتن اجماعی بود که در دهه 90 اتفاق افتاد و تمرکزش روی آزادسازی بود، روی خصوصی سازی بود، مقررات زدایی بود، سیاست‌های نئولیبرال می‌شناسیم. مکرون میگه این اجماع واشنگتنی خدمات زیادی به بشریت کرد. صدها میلیون نفر رو تو سر تا سر دنیا از زیر خط فقر آورد بیرون.
بله.
اما دیگه برای امروز
کار نمی‌کنه.
امروز ما به چیزای جدیدی نیاز داریم. ما به ایده‌های اقتصادی جدیدی نیاز داریم. جواب مکرون چیه اما؟ میگه چه ایده اقتصادی؟ ایده تخریب خلاق جوزف شومپیتر.
بله.
بعد قلب کتاب در مورد اینه که نوآوری هدیه آسمانی نیست. نوآوری توسط کارآفرینان قهرمان همیشه نمیاد. نوآوری یک ساختاری داره و ساختار نوآوری رو ما میخوایم تو این کتاب بفهمیم
و برای همه میتونه در دسترس
و برای همه میتونه در دسترس باشه. بحثی که مکرون در موردش صحبت میکنه، میاد میگه مشکلات اون موقع با مشکلات امروز فرق داره. به همین دلیل راه حل‌های متفاوتی ما نیاز داریم. مشکلات امروز مشکلات سطح بالاتریه، مثل نابرابری، مثل تغییرات اقلیمی. دیگه خدا رو شکر مشکلی نیست که یه سری افراد غذا ندارن برای خوردن. اون مشکلات کمتر شده، اما مشکلات جدیدی داریم و راه حل‌های جدیدی لازم داریم. این نیست که اجماع واشنگتنی بده، دیگه برای امروز نیست از نظر مکرون. اول از حالا وارد کتاب میشیم.
بعدی
کتاب بحث اصلی کتاب روی تحقیقات آگیونه. آگیونه که اقتصاددان فرانسوی.
مانی بشرزاد، اصلا قراره ما بگی تخریب خلاق چی هست؟
دقیقاً می‌خواستم همینو بگم.
خب پس گفتم اگه یه وقت میری توی دل کتاب بدون اینکه ما حتی به معنی اسمش رو گفته باشیم.
تخریب خلاق ایده جوزف شومپیتر بود. در سال 1942 اولین بار اینو مطرح کرد.
چرا سالا رو حفظی؟
دیگه مهمه آخه این سالا
رو
تازه کنکور دادن آقای بشرزاد تو جای خالیا میاد.
بابا سالا رو مگه میشه؟
شومپیتر این رو در چه سالی نوشت؟
ایده تخریب خلاق ایده جذابیه، قلب اقتصاد سرمایه داریه.
بله.
نوآوری، این جملات شومپیتره، نوآوری در قلب خود خلاقانه است و اما تخریب هم در قلب خود دارد. یعنی چی؟ اقتصاد اینطوریه که رقابت در اون اقتصاد سالم وجود داره. توی رقابت چه اتفاقی میفته؟ شرکت‌های بهتر با نوآوری‌های بیشتر شرکت‌های دیگر رو میذارن کنار. این نوآوری به کل جامعه سود میرسونه. مثالش چیه؟ اینکه ما الان برای سفر به کشور همسایه مثلا ترکیه لازم نیست سوار شتر بشیم، راهزن بهمون حمله کنه، چند ماه در راه باشیم.
البته بعضی همینجوری
و با هواپیما میریم. دلیلش نوآوریه. نوآوری اما فقط سازنده نیست، یک طرف دیگه ای داره، طرفی که تخریب میکنه، شغلها رو از بین میبره.
AI
دقیقاً بهترین نمونهش همینه. شومپیتر یک عیبی داشت، ایده هاش رو خیلی فرمالیزه نمیکرد. یعنی چی؟ مدل سازی ریاضیاتی نمیکرد. این زحمت افتاد روی دوش آقای آگیون و سال 1992 این هم سالش تحقیقات خیلی مهمی انجام داد که به ما مدل سازی ریاضیاتی کرد. حالا این بس تخصصی میشه، مدل سازی ریاضیاتی کرد این ایده آقای شومپیتر رو که تخریب خلاقه. و ایده آگیون تو مقاله چند تا ایده مهم داشت. اول از همه این بود که چرخه مداوم تخریب خلاق که جایگزین میشن کسب و کارها، کسب و کارهای جدید میان جای کسب و کارهای قبلی رو میگیرن، ما عامل اصلی رشد اقتصادیه. یعنی رشد اقتصادی رو فقط تو سرمایه و اینا ما نباید ببینیم، تخریب خلاق قلب اون رشده. مکرون هم تو مقدمش گفته بود قلب اسب سرکش سرمایه داری تخریب خلاقه و چه ما طرفدارش باشیم چه نباشیم باید تخریب خلاق رو بفهمیم. و این مقاله بحث مهمی داشت که پیشنهادهای سیاسیش بود. بله. میگفت یه سری سیاستهایی رو پیشنهاد میکرد که از طریق اون نوآوری بیشتر میشه. چه سیاستهایی؟ پابلیک پرایوت پارتنرشیپ، یعنی بین بخش خصوصی و بخش دولتی یه سری همکاری‌هایی صورت بگیره که نوآوری بیشتر شه. توی استارتاپ‌های نوظهور تحقیقات و تحقیقات مختلف سرمایه‌گذاری بیشتری شه و این راحت‌تر شه. یه فضای رقابتی به وجود بیاد. این تحقیقات آگیون بود که آقای جان ون رینن نویسنده این کتاب روی این تحقیقات میاد مطالب جدیدی رو ارائه میکنه. اول از همه قلب کتاب میاد میگه نوآوری لازمه و رشد اقتصادی لازمه. میاد میگه که خیلی مد شده امروز ما رشد اقتصادی رو بزنیم، بگیم رشد اقتصادی بده، رشد اقتصادی مشکلات زیادی ایجاد میکنه، اما نمیتونیم از این حقیقت گذر کنیم که بدون رشد اقتصادی ما نمیتونیم چیزای جدید داشته باشیم. و به نظر من بهترین پیام این کتاب اینه که رشد ما انتخاب بیشتری میده. یعنی زمانی که ما رشد اقتصادی داریم، یک پولی دستمون میاد که حالا با این پول بریم سمت اقتصاد سبزتر، نابرابری رو کمتر کنیم، یه فرصت برابری برای تمامی شهروندان ایجاد کنیم. اما شرطش اینه که ما رشد داشته باشیم، نوآوری داشته باشیم، تخریب خلاق داشته باشیم. فقط با مالیات روی کربن و مقرراتهای مختلف و اینا ما نمیتونیم یک سیاست بلند مدت داشته باشیم.
تخریب خلاق نیست.
دقیقاً. بحث اصلی کتاب اینه که یکی از بحث اصلی کتاب اینه که نوآوری رو ما به صورت یک عمل قهرمانانه نبینیم. تصور اصلی بین اقتصاد خونده ها اینه که نوآوری رو کارآفرین های قهرمانی میان و با ریسک کردن نوآوری هایی انجام میدن که به سود کل جامعه است.
بله.
این کتاب یک جنبه خیلی مهم داره. میاد میگه ما باید به ساختارها و محیط های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوآوری هم دقت کنیم. یعنی چی؟ فصل اول کتاب رو برنده نوبل اقتصاد نوشته. فصل اول این کتاب در مورد چیه؟ بعد فرهنگی نوآوری. بعد فرهنگی نوآوری بحث مهم می داره. میاد میگه تو فرهنگ هایی که فردگرایی هست و این امر چیز خوبیه که شما به عنوان یک فرد تلاش کنید، نوآوری کنید، سود کنید و اون سودتون هم برای خودتون باشه، اون فرهنگ ها راه رو باز میکنه برای نوآوری و تخریب خلاق. منظورش چیه؟ میگه ما بیایم بهترین ساختارهای اقتصادی رو داشته باشیم، بهترین نهادهای اقتصادی رو داشته باشیم. زمانی که شما فرهنگی داری که از کارآفرینی بدش میاد، از تجارت بدش میاد، از ثروت اندوزی بدش میاد، شما یک مانع نامرئی داری.
کجاها مگه این فرهنگ هست؟
خود کشور خودمون. مثلا خیلی یه برنامه هم بود فکر کنم تو گفتگوی فردا که تجارت ستیزی رو داشت بحث میکرد. تو کشورها معمولا هست، خیلی از کشورها، کشوری که نیست آمریکاست، یعنی مثال محضش کلا فرهنگ.
مثلا در ایران هم در عمل میبینیم
تو
که
میگی که تجارت
نیست.
ستیزی نیست، اما خب ما از اون ور میبینیم که ترامپ خیلی جدی میگه که من و کرد این کارو، تعرفه روی کالاهای چینی.
منظور از تجارت فردگرایی، اینکه کارآفرین تو اون اقتصاد نقش مثبتی داره یا نه، یعنی به کارآفرین دیدگاهشون چیه. ترامپ هرچند با تجارت مشکل داره، میخواد تعرفه‌های 100% ببنده به کالاهای چینی، از اون طرف میاد میگه تاجرها و کارآفرینای آمریکایی رو ما باید حواشون رو داشته باشیم. یعنی در قلب این دیدگاه آمریکایی اینه که کارآفرین نقش مثبتی داره.
خب آخه نمیشه که، حالا میگم بحث میره تو جزئیات، ولی نمیشه که شما درو ببندی بگی خب وقتی درو ببندی تاجر خودت هم نمیتونه رد شه. نمیشه که فقط درو ببندی، مگه با AI نمیدونم.
خب بحث میره توی فرم ها، بنگاه ها توی اقتصاد چه بحثی میکنه؟ میاد میگه انحصار رو ما چیز منفی میدونیم توی اقتصاد دیگه، اما میگه انحصار کوتاه مدتی که عملکرد خوبی میتونه داشته باشه. شما برای اینکه توی R&D ریسرچ اند دیولپمنت، توی ریسرچ و تحقیقات علمی و توسعه سرمایه گذاری کنید، نیاز به یک انحصار کوتاه مدت دارید. یعنی سازمان نمیتونه در حال مرگ باشه و بیاد بگه خب بیایم نوآوری و سرمایه گذاری کنیم. بهت میگه یک درجه از انحصار لازمه تا سازمان بیاد روی این مدل امور سرمایه گذاری کنه. اما یه اتفاقی میفته، سازمان تو بلند مدت ممکن از اون انحصار سوء استفاده کنه و رقیبا رو بیرون کنه. و کتاب میاد میگه دموکراسی خوب و اقتصاد خوب نیاز به شایسته سالاری داره.
عجب.
و ما باید با سیاست هامون یک فضایی رو طراحی کنیم که هر فردی بتونه نوآوری کنه، هر فردی از هر خانواده‌ای بتونه بیاد یک کسب و کاری درست کنه و با این کسب و کار بیاد انحصارهای کنونی رو به چالش بکشه. ایده شومپیتر بود که میگفتش که تنها تضمینی که ما داریم که انحصار شکل نگیره اینه که رقبای جدید بتونن وارد شن و انحصارهای کنونی رو به چالش بکشن. و بحث دیگه ای هم که داره در مورد نابرابریه که منظر من خیلی مهمه. دیدش به نابرابری جالبه. دیدش اینه که نابرابری اینطوری نباشه که ما فقط از ثروتمندها بگیریم بدیم به فقرا، بلکه یک فضایی بسازیم که فقرا و طبقه پایین‌تر بتونن بیان نابری کنن، ثروت سازی کنن. و دید به نظر من دید جالبیه. من کمتر جایی این مدل دیدگاهو دیدم نسبت بهش. برگردیم به اون فصل‌های مختلف کتابو یه نگاهی بندازیم. بزلی و پیرسون دو تا استاد دانشکده اقتصاد لندنن و کارهای خیلی خوبی دارن که متاسفانه من ایرانی ندیدم ترجمه بشه. خودم باید دست به کار شیم فردا اقتصاد فکر کنم. یه فصلی داره خیلی مدل سازی جذابی کرده. دیده که یه مدل ریاضی اقتصادی آورده که دانشمندان با توسعه و تبلیغ ارزش‌های اجتماعی مثل اهمیت به محیط زیست
بله
میتونن خیلی به پیشبرد اقتصاد سبز کمک کنن. یعنی میاد میگه دانشمندا فقط انگیزه‌شون این نباید باشه که سود کنن، دانشمندا میتونن یک وظیفه اجتماعی هم داشته باشن و این وظیفه اجتماعیشون ما رو ببره به سمت یک اقتصاد سبزتر. یه فصلی داره در مورد سیاست مالی صحبت میکنه و میگه نرخ بهره پایین یک کاری که میکنه اینه که زامبی فرم ها به وجود میاد، بنگاه‌های زامبی. این پول ارزان که میاد توی اقتصاد، بحثی که اتفاق میفته یه سری بنگاه‌هایی که در واقعیت سوداوری ندارن و اگه اقتصاد درست حسابی ما داشتیم اینا دووم نمی آوردن، ادامه پیدا میکنن و اقتصاد رو خراب میکنن. فصل مورد علاقه من اما اسمش اینه: سوسیالیسم، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری دولتی و نوآوری. بحث اقتصاد سیاسی داره و یه تحقیق جالبی داره. میاد میگه 87 تا نوآوری بزرگ دنیا که از سال 1917 اون سال انقلاب اکتبر تو دنیا اتفاق افتادن، هیچ کدومشون توی شوروی نبود. و بحثو باز میکنه، میاد میگه اما پروپاگانداهای شوروی رو میاره، نظام آموزشی شوروی رو میاره. میاد میگه این نظامی نبود که با علم مشکل داشته باشه.
خب
یعنی چی؟ یعنی تو تمامی نظام آموزشیش علم و شدید علمگرا بودن.
بسیار.
شدید تبلیغاتی که میکردن در مورد توسعه علمی بود. چرا اتفاق نیفتاد؟ چرا نوآوری تو آمریکا اتفاق افتاد؟ میاد میگه سیستم اجازه نمیداد کارآفرینان شومپیتری ظهور کنن. یعنی یه کارآفرینی ظهور کنه با سرمایه خودش ریسک کنه و بحث جالبی هم داره. میگه معمولا هم این سرمایه‌گذاری شکست میخوره، اما بعضیشون میبرن و اونایی که میبرن سودهای کلانی به دست میارن. اون سیستم مالکیت جمعی اجازه نمیداد که این اتفاق بیفته. سرمایه‌داری دولتی هم بحث میکنه، میاد میگه در طولانی مدت این هم اجازه نخواهد داد، چون بعد این مدت تو سرمایه‌داری دولتی مثل چین شرکت‌هایی که سودهای زیادی میکنن دولت میاد میگه این بخشش برا من دیگه، زیادی سود کردی. میاد میگه میاد بحثی که میکنه میگه آره این خیلی سود کرد، اما 10 تا کارآفرین دیگر رو ببین که ضرر کرد، کل زندگیش رفت. این یکی سودهایی رو کرد که اونا نکردن و این که این سود رو برداری کار غلطیه. یکم در مورد ساختار کتاب صحبت کنیم. 28 تا فصله و بالای 700 صفحه
بحلی.
و بحثای مختلفی داره مثل نوآوری، نابرابری. دو تا چیز جذاب هم در مورد کتاب بگم و بعد بریم سراغ بحثای دیگه. تاریخ، جامعه شناسی، سیاست، علوم سیاسی تماما در کتاب به چشم میخوره. یعنی همه جنبه های نوآوری و پرداخته که منظر من مهمه و هم تئوری هست توش، هم تحلیل هست توش و هم شواهد تجربی. خب بریم سراغ خبر مهم.
خبر مهمی که ما داریم اینه که آقای مانی بشرزاد فراتر رفتن از خوندن کتاب، فراتر رفتن از خلاصه
کتاب کامل خوندی
و فراتر رفتن از بررسی متن کتاب. صاف رفته با نویسنده ارتباط برقرار کرده،
عجب.
مکاتبه کرده و حاصل این مکاتبه رو شما در فردای اقتصاد میتونید رویت بکنید از امروز. و مانی به همون میگه که چند تا نکته جالبش چیه که شما بیشتر ترغیب بشید
در سایت برید. میتونن این رو مطالعه کنن.
تو بخش اندیشکده شما برید که نویسنده این کتاب آقای جان ون رینن که استاد دانشگاه MIT هست و دانشکده مدرسه اقتصاد لندن اختصاصی برای فردای اقتصاد این کتابو معرفی کرده.
بسیار عالی. بسیار عالی.
که شما میتونید تو بخش اندیشکده سایت فردای اقتصاد بخونید.